تفسیر 31 فروردین 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آیه شریف 44 سوره مائده. آیه شریف در واقع بفرمایید که به منزله یک تعلیل است. تعلیل نسبت به چه؟ به منزله تعلیل است برای آنچه که در آیه قبلی ذکر شد. آیه قبلی داستان و کیف یحکمونک و عندهم التوراة، چگونه اینا آمدن پیش تو حکمیت آوردن در حالی که تورات پیششون است و تورات درش حکم الهی قرار دارد. حالا بفرمایید این آیه تعلیل است برای این که چجوری اینا آمدن در نزد تو و عندهم التورات، و این آیه و آیات بعدش که میره نسبت به داستان انجیل رو هم در بر دارد، این آیات در واقع تبیین میکند که خداوند سبحان تشریع کرده است برای امم با اختلاف مراتبشون شرایعی را، و اون شرایع را در بفرمایید کتب آسمانی که بر اونها نازل شده است قرار داده است. شریعتشون رو در کتاب آسمانیشون قرار داده و برشون نازل کرده است تا به وسیله اون هدایت بشن و به سبب اون بصیرت پیدا کنن و در موارد اختلافی خودشون به اون رجوع کنند. توجه فرمودید. و انبیا و علما را امر کرده است که حکم کنند به اون شریعتی که در کتاب آسمانی است و برش تحفظ کنند و اون را از تغییر و تحریف محافظت کنند و راضی نشوند که این حکم را در مقابل چیزی بفروشند یا از کسی بترسند و به حکم الهی حکم نکنند. بنابراین به نحو تأکید پس روشن شد که آیه تعلیل آیه قبل است. هاکذا این آیه و آیات بعد قصه بفرمایید که شرایع آسمانی رو ذکر میکند که در کتب آسمانی است و تأکید دارد از این که باید بپرهیزند از پیروی هوای نفس و افتنان به دنیا و ابناء دنیا، که فریب دنیا و فرزندان دنیا را نخورند، و این که ولو شرایع مختلف است، یعنی شما فقه بفرمایید یهودیت با فقه مسیحیتی که البته الیوم فقه ندارد، یعنی مسیحیت محرفه فقه ندارد، و هاکذا بفرمایید که با سلام علیکم، و هاکذا با فقه اسلام ولو اینا با هم اختلافاتی دارند، لکن این اختلافات اولا به جهت امتحان الهی است، فقه و فقه تعبد است و خداوند میخواهد با اون عباد اللهش را در زمانهای مختلف چه کند؟ امتحان کند. این یه نکته. لکن چرا این بفرمایید که شریعت ها و فقه ها اختلاف دارد؟ به خاطری که مراتب امم مختلف است. وقتی که مراتب امت ها در استعداد شدت و ضعف دارد، شما نمی توانید که برای افرادی که استعدادشون با هم مختلف است یک برنامه درسی واحد داشته باشید. یک کسی است یک بفرمایید ترم را می تواند که دو ترم رو در یک ترم برد جلو، و یک کسی است که یه ترم هم زیادش است، تو یک ترم نمی تواند درس یه ترم رو هم بگیرد. چرا؟ چون از حیث استعداد با هم اختلاف دارند. داستان امم هم همین جور بود، از حیث استعداد امم با هم اختلاف دارند و در نتیجه اختلافی که شما در شریعت ها میبینید از همین حیث است. حال کونهی که دین در تمام اینا مشترک و واحد است، یعنی خمیر مایه دین در تمام این شرایع واحد است، و اون یعنی تسلیم شدن به کی؟ به خدا. یعنی آنچه که امر الهی است شما به اون تسلیم بشوید. پس بنابراین اینی که این روزها برخی از روشن فکران ذکر میکنن که ما نمیتوانیم ادیان را یک جا جمع بکنیم، ما دین واحد نداریم، ادیان است، خداشون با هم تفاوت دارد، بفرمایید که فقهشون تفاوت دارد. چه تفاوت دارد؟ لااقل به این است که ادیان الهی، ادیان غیر الهی را ما نمیگیم، یا لااقل به این است که ادیان ابراهیمی اینا اتحاد دارند و در واقع همه اسلام است به معنا تسلیم شدن در مقابل پروردگار. توجه فرمودید؟ پس اینا در واقع همه می شود دین واحد حساب کرد، به معنا اسلام به معنای عام، به معنای تسلیم در مقابل پروردگار. لکن این دین واحد در واقع نسبت به هر زمان ورژن خاص اون زمان است. یهودیت مال زمان خاص اونا بوده است، بنی اسرائیل و موسی و ما بعدش. مسیحیتی که تحریف شد و ضایع شد فقهش، اونم مال بفرمایید که 600 سال قبل از ظهور اسلام بوده است. 600 سال بعد مسیحیت هم ظهور اسلام است، اینم میشد ورژن جدیدش از همون اسلام که تسلیم محض بودن برای پروردگار است. پس دانشکده در تمام دانشکده اسلام است، لکن مراتب تحصیلی هر امت تفاوت داره. یکی در این دانشکده اسلام دارد کارشناسی میخوند، یکی ارشد میخوند، یکی دارد دکترا میخوند. یه دانشکده است، یه دین است، لکن با چهره ها و مراتب مختلف به خاطر استعدادهای مختلف. حالا بعضی تعمد دارن بگن نه اینا با هم قابل جمع نیست، و چه ظاهر قرآن این است که چرا قابل جمع است. حالا آیات رو یه نگاهی بکنیم. انا انزلنا التوراة. خب انا که حرف مشبهتون بالفعل و اسمش، انزلنام که فعل ماضی و فاعلش، تورات مفعولم به. ما نازل کردیم تورات را، پس تورات میشد جزء کتابهای آسمانی نازل شده. جمله فعلیه انزلنا تورات بشد خبر برای تو، برای انا. توجه فرمودید؟ خبر برای انا بشه. انا انزلنا تورات دلالت بر این دارد که تورات واقعیه، اون تورات واقعیه توراتی است که نازل شده است بر موسای نبی و از کتب سماوی است. پس بنابراین تورات یه اصلی دارد و اون اصل تورات ما قرآن تأیید میکند که اون اصل تورات کتاب آسمانی است. فیها هدن. خب اون تورات اصل که الان دست کسی نیست، که تورات اصل مال بیش از چند هزار ساله بفرمایید که قبل است، و به شما گفتیم در بحث‌های قبلی که تورات در این که بابلیان یهود را اسیر کردن و در اسارت نگه داشتن، کتاب آسمانیشون تورات را از بین بردن، و بعد این که توسط پادشاه ایران کوروش اینا آزاد شدند و به وطن خودشون بازگشتند، تورات را از نو نوشتند. بنابراین همینجا تورات یه تغییرات و یه تحریفاتی درش پیدا شد. این در همون بفرمایید که قریب به 2500 سال پیش، این بله یک بفرمایید تغییری در تورات، چون اونی که نشستن از حفظ نوشتن دقیقا مطابق با آنچه که بود نیست، یه تغییراتی پیدا کرد و ها کذا به مرور زمان. نمیدونم من ظاهرا بله مال اون تا قبل از اسارت یهودیان توسط بابلیان ظاهرا چیزی باقی نمونده. خب این قصه یه اسارت 3000 سال پیش است. از 3000 سال پیش چیزی باقی مونده باشد، بله مشکل. میفرماید فیها هدن. فیها هدن، فیها جار و مجرور، خبر مقدم، هدا مبتدای مؤخر، ضمیر ها به تورات، در این تورات است هدایت. خیلی خوب، فیها هدن یعنی فیها شیء من الهدا. جو فرمودی فیها هدن یعنی اینکه تمام هدایت در آن است، یعنی فیها شیء من الهدا، مقداری از هدایت در این تورات است. خب
اشباه من خدا راضی به قرآن وعدی حفظ شده در علت این که اون کتب وعدی نداده و حفظ نکرده،
سرش ختم نبوت است،
چون این خاتمیت بود باید.
بله سرش ختم نبوت است. شما وقتی انبیاء بعدی رو در ذخیره دارید، حالا کتاب آسمانی اونام تحریف بشود، پیامبر بعدی میاد با کتاب جدید، یا پیامبر بعدی میاد و تحریفات کتاب رو بیان میکنه. لکن نسبت بفرمایید به قرآن کریم، شما پیامبر بعدی ندارید، ختم نبوت است. پس کتاب او باید مصون از تحریف بماند، چون دیگه نه کتاب جدیدی دارید نه پیامبر جدیدی خواهید داشت، پس باید مصون بمانه. فیها، خود ضمیر فی یعنی اینکه نه تمامش هدایت است. فیها هدن، از خود ضمیر بفرمایید از حرف فی داریم استفاده میکنیم. نه کتاب، ببینید تورات را شما به چی میزنید؟ عندهم التورات، بفرمایید که بله انا انزلنا التورات فیها هدن، این هدایتی که دارد میگرد یعنی همین الانم هم هدایت باشه، با اختلاف مرتبه و رتبه. توجه میکنید که پیدا می شود دیگه همه اون هدایت نیست. یعنی حتی اگر شما تورات واقعی را که بر موسی نازل شده است آقای ظفر الان در دست داشتید، تمامش هدایت دیگه نبود. چرا؟ چون رتبه شما تغییر پیدا کرد. شما در کتاب بفرمایید که معالم یا کتابهای گذشته کلماتی رو میخونید که وقتی میشینید سر درس خارج اصول اون کلمات رو دیگه یا رد کردن یا دیگه کسی قبول ندارد. اما روزگار شیخ حسن بفرمایید ابن شهید ثانی، اونا حرف زمان خودش بوده است، آخرین مطلبی بوده است که او زده. ولی معالم را هنوز در حوزات علمیه می خوانند با اینکه برخی از آرائش رد شده است. پس فیها هدن، یعنی شما وقتی مرتبه تحصیلی تفاوت بکند، مراتب فرق بکند، اون چیزی که در مراتب سابقه هدایت شمرده می شده است، لعل در مراتبی که بالاتر است هدایت نباشد. این علا فرضی است که مراد از تورات که می فرماید انا انزلنا تورات فیها، فیها بخورد به تورات منزله بر موسی، پس بازم فیها میشه شیء من الهدایت. چرا؟ چون زمان اونا هدایت محض بوده است. الان زمان ما اختلاف رتبه با اونها داریم. وقتی که اختلاف مرتبه با اونها داریم، معلوم نیست هر چه که در اون بوده است برای ما هدایت باشه.
در مقام توصیفه و در مقام توصیف مال اون زمانه کل تورات هدایت بوده، کل به حالا نده،
کل تورات هدایت بوده است. قصه که نمیخواد بگن، دارد علت بیان میکند. اول عرضم گفتم کیفه یو حکمونک و اندهم تورات، برای چی اینا پیش تو آمدن در حالی که پیششون تورات و خداشون میگن این تورات موساست، رو قول خودشون دیگه، خداشون میگن این تورات ما تحریف نشده است. خیلی خوب، وقتی کتاب آسمانی پیششون است، چرا به کتاب آسمانیشون حکم نمیکنه؟ توجه میکنه؟ پس بنابراین داستان این که اون موقع است، در قرآن داره استفاده امرو میکنه. لذا فیها هدن و نورن، باز فیها نورن هم همین جور معنی میکنه، یعنی فیها شیء من النور، یعنی بله در تورات یه مقداری هست که از احکام و معارفی که اون احکام و معارف میتواند که صحیح باشد. پس این در فرضی که شما بزنید به تورات واقعی، یعنی تورات منزله بر موسای پیامبر، همون توراتی که خدا میگه انا انزلنا تورات، و که ضمیر میخورد به اون تورات منزله بر پیامبر. تازه اونی که منزله بر پیامبرشون موساست، فیها هدن و نورن، فیها شیء من الهدا و من النور، برا ما، برا خودشون بله، اون تورات منزله بر موسی کلش هدایت بوده است برای بنی اسرائیل و هاکذا نور بوده است برای بنی اسرائیل. اما الان ما جلوتر رفتیم، داستان پیامبر خاتم و قرآن کریم چند هزار سال بعد موسی، بنابراین وقتی قریب بله به 2000 سال یا بیشتر بعد موسی است، اون رتبه تفاوت پیدا کرد. وقتی رتبه تفاوت که پیدا کرد، میشد شیء من الهدا و نور. خیلی خوب،
حالا در رتبه
برای کی؟ خیلی خوب، پس حالا اگر
و خودش نور و هدایت،
عرض کردم خدمت شما که شما این را خطاب به کی میگیرید؟ اگر خطاب میگیرید این را برای بنی اسرائیل، بگون که بله برای بنی اسرائیل معاصرین با جناب موسی کل تورات منزله، نه تورات محرفه، تورات منزله کلش برای اونا هدایت است و نور. بابا شما این جهت رو موافق. اگر بناست توراتی که در زمان پیامبر خاتم است رو بگویید و به جهت مسلمین بگویید، میشه فیها هدن و نور. تازه این خیلی بله احترام از تورات است، و الا شما میتوانید که تورات رو اصلا از کتب زاله حساب کنید. آزتون هست؟ یعنی تورات الیام آیا فیها شیء من الهدا و نور؟ اصلا شیء من الهدا و نورشو میشد انکار کرد. حالا علتشو عرض خواهم کرد برای شما چه جوری میشد انکار کرد. ببینید بله، پس تا اینجا خدا توصیف میکند، پروردگار در کتاب خودش اخلاق یهودیان و خصوصیات اونها را و تقسیماتشون و فهمشون با همه اینها رو توصیف میکنن. و لذا خود آقای طباطبایی هم دارن در المیزان میفرمایند وقتی که خدا خصوصیات اونا و فهم اونا رو دید، این بیانم بیان لطیفی است، فلم ینزل الیهم من الهدایت الا بعضها، یعنی دید خدا اینا همه چیزا نمیفهمه. آیا میشد که برای یک بچه کلاس دبستان نظریه نسبیت انیشتن توضیح داده بشن؟ به فرضی هم شما بخواهید معلم دبستان توضیح بده، یه اجمالی باید بگوید، تمام مطلب رو نمیتوند براش توضیح بده چون قدرت فهمش رو ندارد. در جوهر مدید اینا به خاطر اخلاقشون، که اخلاق میدونید که اخلاق بفرمایید یهودیان چه اخلاقی بود، تو آیات قبل بعضیش رو خود خدا گفت که اینا بفرمایید که یحرفون الکلمه عن مواضعه، سماعون للکذب، سم بفرمایید که اکالون للسحت، اینا رو گفت. اینا که یه همچه آدمای بله خیلی خیلی خوبی بودن و اخلاقشون اینایی بود که خود قرآن توصیفشون کرد، این خصوصیات اخلاقی و درجه فهم و درک و شعورشون که از جناب موسی درخواست چه کردن؟ درخواست رؤیت کردن. اینم فهم و شعورشون بود. توجه میکنید؟ باز فهم و شعورشون اینقدر بود که وقتی که خدا اونها رو نجات داد از فرعون و کذا و اینا و نجات پیدا کردن، وقتی گوسال پرستان و بت پرستان رو دیدن گفتن موسی برای ما هم مثل این بت پرستا واجعل لنا الهن. ببینید درک و شعور چقدر است، فهم چقدر است. وقتی درک و شعور این است، وقتی درک و شعور این است که به گوسال پرستی می انجامد در یه غیبت جناب موسی، توجه میکنید، وقتی فهم اینه، شما انتظار دارید که تمام هدایت و تمام نور، یعنی تمام واقع مطلب بر اینا نازل بشود؟ اصلا استحاله دارن. پس بنابراین به اندازه فهم و شعورشون آمده است. وقتی به اندازه فهم و شعورشون شد، میشد فیها، یعنی تو همون تورات منزل بر موسی، نه تورات محرم، در همون تورات منزل بر جناب موسی، فیها شیء من الهدایت. توجه میکنه؟ لذا ایشون میفرمایند چون استعدادشون و اخلاقشون و خصوصیات خاصی داشتن، نازل نشده است برای این بنی اسرائیل من الهدایت الا بعضها و من النور الا بعضهی. چرا؟ من که خدا نخواد نازل بکند، اینا قدرت گرفتن و فهم مطلب رو نداشتن، فهمشون فهم خاصی است. توجه فرمودید؟ بنابراین بعضی وارد شده. شاهدش هم سوره اعراف آیه 145 و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا، بله موعظه و تفصیلا لکل شیء. توجه فرمودید؟ پس و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، من چی؟ تبعیضی است، یعنی نه اینکه همش، من کل شیء از باب تبعیض است. پس فیها هدن و نورون، تورات منزل تازه شیء من النور دارد، شیء من الهدایه دارد. و الا اگر برسیم به تورات، بفرمایید چی؟ برسیم به تورات امروزی که محرف پیش آقایون هست، این تورات محرف پیش آقایون، بله بفرمایید که این نه هدایتی درش است و نه نوری درش است. و میدونین که فتوای آیین فقها این است که کتب عهدین را از کتب چه میدانند؟ زلال میدانند. توجه کردید؟ و انصاف مطلبم این است اگر کسی عهدین را دیده باشد، تردیدی نمی کند که عهدین از کتب زلال است. توجه میکنید؟ شما خلاف توحید درش میبینید؟ ساحت قدس انبیاء الله در عهدین آلوده شده است؟ انبیاء در عهدین عرق خورند، زناکارند، قاتلند؟ توجه میکنید؟ و ها کذا و برید جلوتر. بنابراین شما در بفرمایید که در عهدین، عهدینی که امروز به ید ماست، توراتی که امروز به ید ماست، این لیس فیها شیء من الهدایت ولا شیء من النور. و شاهد علی ذلک، یه قسمت چهاردون بخونم طوری نیست، حالا برای اینکه دوستان تعجب میکنن، ببینید این تورات امروز. سفر تثنیه، در سفر تثنیه آیات 13 و 14 اینجور دارد: و چون یهوه خدای بنی اسرائیل، و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد، میگه تو برو برای جنگ، اگر با صلح کردن و تسلیمت شدن هیچی، هر جایی که با تو جنگیدن، و چون یهوه خدایت، میگه اونا رو محاصره کن، به جنگ باشه. قبلشو بخونم: و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند، پس آن را محاصره کن، یعنی اون شهر را. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد، یعنی بعد از اینکه فتح شد، جمیع ذکورانشان را به دم شمشیر بکش، لکن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر. مردانشون رو همه رو بکش، زنان و اطفال و اموال و اینا را غارت کن، و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخور. یعنی اینا دیگه برای شما حلاله. مردان رو بکشید، زنان و اموال را تصرف کنید. شما این تورات امروز است. اینی که شما می‌بینید الان اینا این جنایت ها رو میکنن در بفرمایید غزه، در کجا، اینا به همین خاطره. میگه مردان رو بکشید، بله، تورات امروزشون است. سفر تثنیه، عهد عتیق، توجه می‌فرمایید، باب 20 سفر تثنیه عهد. شما میتوانید بگون که این فیها هدن و نوران، بکشید و قتل عام کنید و به غارت ببرید. خب این که اجازه تجاوز و قتل و جنایت و غارت کردن است، این کجا شیء اون، بله بفرمایید، فیها شیء اون من الهدایت
و نوران. این طور الان مرتبا تحریف داره میشه یا نه؟ یا این طور فهمیدن این طور که الان در دست ماست، این فرام محرفه که از زمان اهل بیت هم همین طورات محرفه،
همین بوده. اون توراتی که امرو به دست ماست همون توراتی است که در زمان پیغمبر بوده است و هم بله و همون توراتی است که در زمان ائمه بوده است. شاهدش این است که ما کلماتی داریم، مثلا مناظرات امام رضا علیه السلام با یهودیان، با رأس الیهود، جالوت رأس الیهود، تو اون مناظرات که نگاه کنید که عیون اخبار الرضا شیخ صدوق ذکرش میکند، عبارت هایی که امام رضا اونجا از حفظ در مقابل با رأس الجالوت میخونن، اون عبارت ها با تورات ما الان تو عهد عتیق هست. توجه میکنید؟ بنابراین اینی که و اونی که در زمان پیغمبر و ائمه بوده است همین است. ممکن است یک اختلاف جزئی داشته باشه، توجه میفرمایید؟
و سوال اینه، میگم تو اهل بیت پیامبر حکم قرار میدن با همون تورات محرفه خودشون، و حالا هدایت و نور نیست، الان میتونه حکم واقع بشه؟ یعنی
چی؟ ببینید، پیامبر خدا میتواند حکم کند، گفتیم به شما اینو خود قرآن داشت، میتواند حکم بین یهودیان بکند و نکند، میتواندم حکم بکند علا کتاب آسمانی خودشون، همونی که پیششون
هست، محرفه.
یعنی همونی که خودشون میگن تورات هست، خیلی خوب، و میتواند حکم بکند علا چی؟ کتاب آسمانی خودش، چون حکومت به نزد او آوردن
باطل.
کلام
باطل.
حالا ببینید تورات محرف است، یعنی نه تمام. ببینید قصه قصاصش، چون این قضیه ای که پیش پیغمبر اومد، گفتیم به شما به حسب شأن نزول یا زنای محسنه بود یا قتل عمد بود. زنای محسنه در تورات حکمش چیه؟ رجم است. تو شریعت ما هم قتل عمدم در تورات حکمش چیه؟ قصاص است. در شریعت اسلامی هم قصاص است. یعنی در خصوص مورد حکم مشترک است. توجه می‌فرمایید؟ حالا آیا امروز اگر که دوتا یهودی نزاعی را آوردن پیش یه عالم مسلمان، یه فقیه مسلمان، چه میتواند حکم کند؟ آیا مثل داستان پیامبر امام است که میتواند به آیین خود اونا حکم کند؟ یا اگر پیش این آمدن باید به آیین اسلام بینشون حکم کند؟ ظاهرن خلافی در شیعه نباشد که اگر پیش فقیه آمدن دوتا یهودی برای حکم، به اونا اعلام میکند من در این قضیه بین شما اگر بخواهید حکم بکنن به شریعت اسلامی حکم کنن. و لا یجوز علیک، این که به شریعت چی؟ به شریعت اونا حکم بکنن. توجه میکنید؟ لیکن اینا از پیش بهشون میگن که اگر میگن نه ما میخوایم رو چی حساب کنی؟ رو تورات برای ما حکم کنی. بگید برد بله، برو بریم پیش ملای خودتون جناب خاخام برادون در کنیسه او حکم بکنه. اگر میخوان من حکم بکنم علی شریعت الاسلامی حکم میکنم. توجه میفرمایید؟ خب حالا تو مورد حکم مشترک بوده، فرقی نداشته. پس تازه این فیها شیء من الهدایت و النور مال تورات منزل است نه تورات موجود. و الا درست
دستش
نبود
داریم
میگم نه ابدا نه نه ما هیچ تصدیق تو اتفاقا در تصدیق قرآن، قرآن هر جا تصدیق کرده است و ما تصدیق میکنیم به تبع قرآن، کتاب منزله بر موسی است، کتاب منزله بر عیسای مسیح است. که وجود خارجی الان دارد یا ندارد، اینی که دست یهودی ها و مسیحی هاست از عهد قدیم و عهد جدید، بله این نیست. ولی زا ما تأیید این را نمی کنیم. توجه میکنیم؟ کسی گمان نکند که ما انجیل موجود را، انجیل موجود اینقدر مهملات توش هست که شما نگون. آقایون اگر بخوان بعضیشو متوجه بشن، تو بحث نقد مسیحیت اونجا 20 جلسه من بحث کردم تو انجیل موجود، اینقدر مهملات و مزخرفات درش هست که به کتاب جوک اشبه هست تا کتاب آسمانی. یعنی شما قرآن که نمیاد اینا تأیید کند که، توجه میفهمون؟ هیچ، نه قرآن نه پیامبر نه هیچ کس دیگه. ما ببینید مثل این که بله بفرمایید به خود امام رضا گفت، گفت قرآن شما موسی و عیسی را تأیید کرده است. توجه میکنید؟ این تو خود مناظرات امام رضا هست. قرآن شما موسی و عیسی را و پیامبر شما تأیید کرده است. پس موسی و عیسی قطعی هست. لیکن ما پیامبر شما را قبول نداریم. ما قرآن شما را قبول نداریم. شما باید قرآن دو و پیامبری پیامبرت را ثابت کنیم. پس بهتر این است که بیام قدر متیقن بگیریم. موسی و عیسایی که هم شما قبول دارین هم ما قبول داریم، بیام به آینه اینا باشیم، نه به آینه پیامبر خاتمی که موسی بله ما قبولش نداریم، قدر متیقن بگیریم. این حرفی بود که به امام رضا هم گفتم. جواب امام رضا همون جواب بله معروف که فرمودن ما قبول داریم موسی و عیسایی را که بشارت به پیامبر خاتم داده اند و پیامبر خاتم را بعد خودشون به پیامبری معرفی کرده اند و الا موسی و عیسایی که بشارت به پیامبر خاتم نداده باشند و پیامبری او را نپذیرفته باشند ما قبول نداریم. یعنی قدر متیقنی را که عالم یهودی یا مسیحی اخذ کرد از قرآن قدر متیقن از دستش گرفتن، گفتن نام اون موسی و عیسی را قبول نداریم، موسی و عیسی را قبول داریم که بشارت به پیامبر خاتم میدهد. یعنی پس پیامبر خاتم هم جز قدر متیقن داخل بشه. پس چی گفتم از وقتانا؟ یه بار دیگه؟ بله دفعه دیگه شو از رو سایت گوش بده ببین چی گفتم. بله فرمودن که یحکمو به هن نبیه، حکم می کنند به ها، به این تورات پیامبران. پیامبران کی بودن؟ موسی و بعد موسی. پیامبران آسمانی که بعد موسی آمدن، میدونیم که ما شریعت، همه پیامبران صاحب شریعت نیستند. ما پیامبران تبلیغی داریم. اون پیامبرانی که صاحب شریعتن به حسب برخی از نقلها فقط پیامبران اولوالعزم. به حسب بله بفرمایید که اینا صاحب وقت پیامبرانی که بعد پیامبران صاحب شریعت بودن تبلیغ و ترویج از همون چه میکردن؟ شریعت پیامبر صاحب شریعت قبل خودشون. بنابراین تورات حکم به تورات شده است. کی حکم کرده؟ النبیون، پیامبران بعد جناب موسی. هرچه داوود، سلیمان، زکریا، یحیی، پیامبران بنی اسرائیل، اینا همه حکم می‌کردن به تورات. توجه فرمودید؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا. نبیین را توصیف می‌کند به این که این نبیین صفتشون چیست؟ این صفت اونها این است که اینا اسلام آورده اند. این صفت انبیا. خب این صفت انبیا که اسلام است را بله چه جور میگه صفت انبیا اسلام است؟ اسلام یعنی تسلیم لله. تسلیم لله این دین در نزد خداست و لذا دینم گفتیم به شما دین واحد است. همینه دین واحد، یعنی تسلیم در نزد پروردگار. و تمام انبیا را توصیف به همین کرده است. انبیایی که الذین اسلموا، تمامشون یه صفت مشترک دارد و اون صفت مشترک اینها این است که در مقابل پروردگار تسلیم هستند و از عبادت و اطاعت پروردگار هیچ گونه استنکافی ندارند. توجه می‌فرمایید؟ و لذا تمام انبیا رو به این معنا می‌شود مسلمان نامید. مسلمان یعنی همه‌شون تسلیم چه بودن؟ پروردگار بودن. للذین هادو، این پیامبرانی که تسلیم بودن در مقابل خدا حکم می‌کردن برای کیا؟ برای یهودی ها. للذین هادو، اونایی که خودشون از یهود بودن. بعد آقای خدایی و ربانیون، واو عطف به نبیون است. النبیون و ربانیون. ربانی جمع ربانیون جمع ربانی. ربانی نسبت به رب، یعنی اون کسی که رب اقوال و افعال او را بهش رضایت داده است.
همون که خدا،
یعنی اونی که مورد پسند کیست؟ مورد اقوالش و افعالش، مورد پسند ذات ربوبی است. این میشد ربانیون ول احبار، باز ات یعنی ربانیون هم به همین حکم می کردند. در روایت ول احبار، احبار جمع حبر، نه به فتح الان بله زدن، حبر به معنا عالم خبیر، کسی که متضلع در علمش هست، عالمی که یه چیزی میدونه، اونی که تزلع و تبحر دارد، تخصص دارد. آها، احبار این به این معناست. احبار میشن علما. ابن عباس رو میگن حبر الامت، توجه میکنن حالا حبر خیلی خواه. حالا لغت رو نگاه کنید، ضبطی که من اینجا دارم به فتح حالا ببینید، حبرم بود اونی که شما میگون، لغت نگاه کنید. احبار میشه علما. در روایت دارد که بله، در روایت دارد که ربانیون غیر احبار. درسته عطف ظاهرش چیه؟ ظاهر عطف تعدده. ربانیون رو دارد اوصیاء انبیا میگیرد و احبار را دانشمندان دینی میگیرد. پس اینا با هم اختلاف پیدا کرد، یعنی ربانیون را با احبار متحد نگیرید. توجه میفرمایید؟ واو ظهورش در تعدده. اون روایت هم اینجور ربانی را وصی پیامبر معنی میکند و احبار را بله دانشمندان. به مستحفظو من کتاب الله، این اوصیا و هاکذا این دانشمندان دینی، اینا هم حکم میکنن به مستحفظو من کتاب الله، به آنچه که برای اونا چه شده است؟ محافظت شده است از کتاب خدا.
در نظر گرفته شده
بمست تحفظو من کتاب الله، آنچه که از کتاب خدا براشون حفظ شده است. ببینید اوصیاء انبیا اگر عالم به کتاب الله واقعی باشن، اونا به کتاب الله واقعی حکم میکنن. اما احبار بیچاره چه؟ احبار بیچاره که دانشمندان دینی ولو تخصص و بفرمایید تزلع هم داشته باشن، اینا به آنچه که از کتاب خدا به اونها رسیده است حکم میکنن. اونی که نرسیده است که نمیتونن بهش حکم کنن، اونا که علمی غیر ندارن که، ترجمه میدم. ولذا احبار به چه حکم میکنن؟ به مستحفظو من کتاب الله، اون کتاب اللهی که محافظت شده است. فعله مجهوله دیگه، اون کتاب اللهی که محافظت شده و به اینا رسیده، احبار به این کتاب الله حکم میکنه. و کانو علیه شهدا، و این احبار هم شهادت میدن که اینی که به ما رسیده است این و حفظ شده و بهشون رسیده، شهادت میدهن که این کتاب خداست. یعنی هم بهش حکم میکنن هم میگن که این کتاب الهی هست. و کانو علیه شهدا، شهادت میدن به کون این که اون چه که برشون حفظ شده است کتاب خداست. خب حالا که کتاب خداست و بر طبقش باید حکم بشود، خیلی خوب، حالا اگر کسی بر طبق کتاب خدا حکم نخواد بکنه، چرا حکم نمی کند بر طبق کتاب خدا؟ یا می ترسد از یه قدرت غالبی وحشت دارد، چون می ترسد از اون قدرت غالبه به کتاب خدا حکم نمی کند، یا این است که به کتاب خدا حکم نمی کند چون طمعی دارد. کسی به او وعده ای داده است، طمعاً به خاطر بفرمایید یه وعده مالی یا غیر مالی، مقامی، پستی بفرمایید درجه بالاتر برد، حکم میکنه. و لذا پشتش این دوتا مطلب رو متذکر میشه. میفرماید فلا تخشون ناس وخشان نه. حالا که اینجور شد، پس این فا میشه فا تفریع. تفریع بر چی؟ استیناف نگیری بشه. تفریع بر انا انزلنا تورات، این کتاب کتاب آسمانی است. یا تحریف بمستحفظو من کتاب الله، تفریع بر اون باشه. حالا که کتاب خداست بر طبقش حکم کنیم. خب میگد میترسیم بر طبقش حکم کنیم. اگر ما بر طبق کتاب خدا حکم کنیم، قدرت هایی که هستن ما را موجب اذیت و آزار قرار میدن، حالا چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی. فلا تخشون ناس وخشانه، حکم خدا را بر طبقش حکم کنه، از مردم نترسید، لکن وخشانه از من بترسید، من خدا، و به کتاب خدا حکم کنید. این لنگه اول که بر کتاب خدا اگر کسی حکم نکنه چرا؟ چون میترسد دیگه، نترس. نکته دوم، ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیتا، و به این آیات من و کتاب الهی سمن قلیل را نخرید. هرچه در مقابل کتاب خدا و آیات الهی کسی دریافت کند، از پول، از جاه، از مقام، از بفرمایید چه، هرچه شما بگن، من نعیم دنیا، دنیا و مافی ها را اگر بگیرد در مقابل آیات الهی، اون میشد سمنه چی؟ قلیل. هرچه که بگیرد، توجه میکنید؟ حالا بعضیا برای 5 تومن و 10 تومن عوضش میکنن، بعضیا بله بیشتر. میفرماد هرچه بلا تشترو به آیاتی، آیات الهی را نفروشند این احبار، اون دانشمندان، و به آیات الهی حکم نکنند، سمنن قلیلا. تو دانشگاه لا تشترو، بله نفروشه، بله بله مخاطب باشه، لا تشترو، همون جور که قبلیش هم مخاطب بود، قبلیش هم فلا تخشون ناس وخشانه خطابه، این یکی هم همین جور لا تشترو به آیاتی سمنه. وقتی چیزی ثابت شد که کتاب خدا هست دیگه مطابقش باید حکم میشه. از کسی میترسید و اینا، نه وخشانه، و او رو نفروشید سمنن قلیلا، هر چه که در مقابلش بگیرید سمن قلیل است. چرا قلیل است؟ به خاطر اینکه متاع این دنیایی است که متاع این دنیا چی؟ قلیل. دیگه بیش از این که نمیتونید بگیرید، که هرچی بگیرید تو این دنیاست، آنچه که در این دنیاست حکمش چیست؟ زوال. و حکم آنچه که در این دنیاست حکمش زوال است، همه چی از به
پس دنیا.
خب تازه اقل قلیل میشه، ولذا وصف به قلیل میکنه. پس بنابراین کسی که به حکم خدا حکم نکنه، یا میترسه میگه نترس، یا قرض تطمیع دارد، یک چیزی میخواد کسی بهش میده، میگه اونم لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا. خب اگر حکم به حکم خدا نکردید، نتیجه میگد اگر حکم به حکم خدا نکردید، و من لم یحکم به ما انزل الله و اولائک هم الکافرون، اگر حکم به حکم خدا نکردید کفر است، توجه می‌فرمایید؟ حالا آیا یهودیا و احبار یهود اگر به حکم خدا حکم نکردن کافرن؟ یعنی این خطابی که بود آیا خطاب به احبار یهود است یا عامه؟ شامل حال من و آقای ظفر و شما و همه میشه؟ ظاهرن عامه است. هر کس که لم یحکم بما انزل الله، بفرمایید که فاولائک هم الکافرون. آیات بعدیش بله؟ نه نه فعلا آیات بعدش فعلائک هم الظالمون، فعلائک هم الفاسقون. ولذا کفر، منتها کفر مراتب، کفر عملیست در جهنم، حکم بر طبق بفرمایید چه نکردن میشه کفر عملی. بله. عمار، این روایت تو عیاشیست، بخونم طور دیگه. عمار میگه بر منبر کوفه، سلاستون یشهدون علی عثمان انه کافرون و انا الرابع. این زمان خلافت عثمان است، چون شهادت به کفر بعد مرگ خاصیتی نداره. گفت سه تان شهادت میدن، من چهارو میشونم. عمار بالقطع والیقین از اصحاب پیغمبر، اصحابی کلهم نجوم فبأیهم اقتدیتم. این حرف خداشون میگه ما میخوام به عمار اقتدا کنیم، چون پیغمبرم فرمودن العمارو معل حق. اینم حدیث خونم نقل کردن خودش که پیغمبر فرمودن عمار معل حق است. توجه میفرمایید؟ خب اما الحق مع عمار ندارد، تو حدیث نبوی دارد عمار مع الحق، نسبت به امیر المومنین دارد علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما، اما نسبت عمار اینا ندارد. عمار با حق است، اما حق با عمار است نه. اونی که همیشه حق با اوست، او یکی بیشتر نیست، علی است. انا اینجا روزه نیست کشم. انا اسمی الاربع، اینجا بفرمایید که چهار تا رو میگه برادون میخونم. شروع کرد این آیه رو خوندن و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. آیات سوره سه تا چهار میشم خودم. اینم بعده. و اما این که خدمت شما عرض کردم ربانیون به ائمه تفسیر شده و به اوصیاء پیامبران، تو این روایت 120 تفسیر عیاشی است. میگن امامت انم مستحقت به الامامت و التطهیر و الطهارت من الذنوب والمعاصی. امام باید معصوم باشد، بعد باید علم داشته باشد، علم به جمیع ما تحتاج و الیه الامه من حلالها و حرامها و العلم به کتاب امت خاصهی و عامهی و المحکم و المتشابه و دقایق علمهی و قرائب تعویل کتاب و ناسخهی و منسوخه. تا اونجا که می فرماید راوی سوال می کنه مل حج به ان الامام لا یکون الا عالمن به هازه الاشیاء الذی ذکرته. کی گفته امام باید این حرف رو بدونه؟ چون اگه شما علم امام رو سلب بکن، لازم نیست امام علم داشته باشد. اون تطهیر و اسمت و ایناشو خیلی ها ادعاشو میتونن کشکی بکنن، چون اونا رو که شما نمیدونین که ظاهرشو که درست بکنه میگن، اما علم رو میذارنش سری تاس. وقتی گذاشتنش سری تاس معلوم میشد که بلد نیست، خیلی امر واضح و ظاهریست. میگه کی گفته است که باید عالم به همه اینا که گفتی باشد؟ قال قول الله فی من اذن الله اذن الله لهم فی الحکومته. ببین خدا به کیا اذن در حکم داده است؟ توجه میکنی؟ و جعلهم اهلها. ببین خدا کیا را اهل حکم قرار داده؟ و وقت اهل حکم را اینجا یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو و ربانیون و الاحبار. اونایی که اهلیت برای حکم دارن پیامبرانن، ربانیونن و احبارن. بعد احبار را بله ها میفرماین فهازهی ربانیون فهازهی الائمت دون الانبیاء. ربانیین میشن ائمه نه پیامبران. و اما الاحبار فهم العلماء دون الربانیین. توجه فرمودی؟ بعدم میفرمان علتش این است که میگد به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا و لم یقل به ما حملو من. اوصیای پیامبران کتاب الهی رو با خودشون کتاب اصلی رو حمل میکنن، اما احبار دانشمندان کتاب اصلی رو که دسترسی ندارن که. به مستحفظو علیهم حکم میکنن به اون چه که براشون حفظ شده و به دستشون رسیده است. و لذا میفرمایند ربانیون اینجا به اوصیای انبیا بفرمایید که اشاره داره. این روایت هم بخونم برادون طوری نیست بشنوید. صحیحه ابی بصیر قال سمعت. اینم مولا آقای ظفر که میگفتن صحیحه تو کافی سندش صحیح هست. کافی را حالا آدرسشو بدم که کافی شریف جلد 7-8 جلدی صفحه 408 حدیث دوم 14 صفحه 640 15 جلدی میشه. صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فهو کافر بالله العظیم. تو دو درهم، اگر تو دو درهم به غیر حکم الهی حکم کرد فهو کافرون. سندش هم صحیح هست. بعد بعدیش بفرمایید خبر عبدالله ابن مسکان از امام صادق پدرانشون قال رسول الله من حکم فی درهمین حکم جور ثم جبر علی کان من اهل هذه الآیه فاولئک هم الکافرون. فقلت یا ابن رسول الله و کیف یجبر علی؟ قال یکون له صوت. حکم میکند به جور، بعدم مردم رو مجبورشون میکند به این حکم جور که این حکم جور رو باید ملتزم بشن. میگه آقا چجوری میتوند مردم رو مجبور کند به حکم جور؟ میفرماین یکون له صوت و سجن و یحکم علی. تازیانه دارد، قدرت اجرایی دارد، زندان دارد، حکم کند بازداشت. فإن رضی به حکومتهی. خیلی خوب، اگر به این حرف طرف حکمی رو که کرد قبول کرد هیچی، و الا اگر قبول نکرد ضربه به صوتهی و حبسه فی سجنهی. توجه می فرمایی؟ لذا گفت که تلفون زد آقای دادستان به قاضیه. خب اولین که میاد بالا آدمی پر رویه، فعلا 24 ساعت بازداشتش بکن تا بعد رسیدگی بشود ببینیم که چه میگوید. اگر کسی به غیر، توجه میفرمایی، حکم بکند به غیر ما انزل الله، آقای دادستان گفته، پروندش از طرف دستگاه های امنیتی گفتن اینجور باید حکم صادر بشود. اگر این قضايا باشد بله بدوند که وصلى الله على محمد. صلاح بدوند حکم خدا را عوض کنه. خدا بیچاره باطل داشته باشه. بله چه باطل. لا شما